الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. عيد ولادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها و شما مبارک باد. زینبان زین ابو یار حسین، یادگار فاتح بدر و حنین. حضرت زینب اگر از اولاد ذکور امیر المؤمنین بود، تمام شرایط امامت و رهبری امت و حمایت از دین و مذهب در وجود مقدس حضرت زینب متوفر بود، وجود داشت. و امیدوارم که به برکت این روز پر از سعادت خدای متعال عنایت خاصی به این جمع بفرماید و همه انشاءالله حوائج همه با فضیلت و مقام حضرت زینب دارد در پیشگاه خدا برآورده شود و انشاءالله توفیق عبودیت و تعلیم و تعلم برای همه این جمع مزید و مضاعف گردد. برای شادی روی حضرت زینب صلوات خط کنید. نکته تکمیلی درباره تبیین مقصود از واژه حال در عنوان که گفته شد اختلفوا فی ان المشتق حقیقتون، ان المشتق حقیقتون فی خصوص ما تلبس بالحال. این کلمه حال معناش چیه؟ تا حالا گفتیم رأی محقق نائینی، کتاب اجواد و تقریرات جلد یک صفحه 57. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که درباره کلمه حال در عنوان مسئله دو اطلاق وجود دارد. یک، منظور از حال حال حاضر باشد در برابر ماضی و استقبال. یک اشاره هم می‌فرماید که همین حال حاضر را می توانیم حال تکلم و حال نطق هم بگیم. و اون اشکانی که احیانا اعلام می شود یا توهمی که حال نطق قابل التزام نیست برای که متصرم است و بقا ندارد تا متکلم کلامی را بیان کند، حال نطق پس از پایان بیان سپری شده است. اگر حال نطق مقصود باشد امتثال ناممکن است. می فرماید این حرف، این تفسیر تفسیری نیست که قابل التزام باشد، برای اینکه منظور از حال نطق احدی ادعا نمی کند که همون لحظه سخن گفتن باشد، بلکه حال نطق در برابر ماضی و مضارع است، یعنی همون حال حاضر. و اطلاق دوم می فرماید، اطلاق دومی که درباره کلمه حال وجود دارد این است که گفته می شود منظور از حال، حال تلبس باشد، تلبس به مبدا. می فرماید که اگر این وضعیت را یا این اطلاق را بپذیریم به یک مشکل اصلی برمیخوریم و آن همان اشکالی بود که گفتیم که اسم متضمن زمان بشود و بلا شبهت و بالاتفاق زمان جزء معنای اسم نیست. بنابر مشهور زمان جزء معنای فعل هست. از این رو نمیتوانیم حال حاضر یا حال تلبس را جزء تفسیری برای کلمه حال داشته باشیم که منتهی می شود به این مطلب که معنای مشتق دارای زمان باشد، زمان حال جزء موضوع الله مشتق باشد. بر اساس این اشکال منظور از حال، حال تکلم و حال تکلم و نطق و حال تلبس نیست، بلکه می فرمایند منظور از حال فعلیت تلبس است، یعنی مشتق حقیقت است بلا شبهت، در صورتی که تلبس فعلیت داشته باشد، گذشته نباشد و در آینده مربوط نباشد. اطلاق و بیانی که اعلام می شود طبق مقتضای اون اطلاق تلبس فعلیت داشته باشد. به این عبارت ایشان تصریح میکنن که ان المراد بالحال فعلیت التلبس. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 274 و 75 با شرح که میداد مسئله حال را، کلمه حال را، در نهایت عین همین تعبیر محقق ناینی را تأیید میکنن. میفرماین منظور از حال فعلیت تلبس است، با یک شرح: فعلیت تلبس الملازمه للازمنت الثلاثه. که چه؟ که اشکالاتی که داشتیم اینجا وارد نیست. اشکال چه بود؟ اشکال این بود که اسم متضمن زمان بشود، زمان جزء معنای اسم بشود. اینجا میگیم نه، فعلیت تلبس معنای مشتق و این فعلیت تلبس ملازم است با زمانهای سگانه، زمان لازمش هست نه جزء معنا. فاعل فاعل زمانی است، زمان جزء لازم فاعل زمانی است نه جزء موضوع له. اشکالی که میشد دیگه زمینه ندارد. اما نکته‌ای که اینجا توجه و جلب کند برای شما محققین این است که این کلمه فعلیت تلبس را که در عنوان اضافه کنیم معنا درست در نمیاد. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید، از بیان رسین و عمیق استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه است برای شما گفتم که اگر منظور از حال حال تلبس باشد جمله بیمعنی در میاد. فیما تلبس فی طلب، فی ما تلبس فی حال تلبس، بی معنی در میاد. و اینجا هم این کلمه را به عنوان اضافه کنید معناش جور در نمیاد. چه بگیم؟ المشتئن المشتق حقیقتان فی ما تلبس فی فعلیت تلبس، جور در نمیاد. عنوان مستقیم نیست. چیکار کنیم؟ جواب این مسئله این است، جواب این اشکال این است که فعلیت تلبس را این دو صاحب مکتب اصولی عنوان انتزاعی، عنوان انتزاعی از کل جمله در نظر گرفتن که فهمیدید. یعنی میگیم المشتق حقیقتون فی ما تلبس فی الحال، یعنی فعلیت تلبس. فی ما تلبس بالحال یعنی دارای فعلیت تلبس. فعلیت تلبس رو عنوان انتزاعی قرار بدیم از اون بیانی که در عنوان آمده است. تعریف کامل شد. پس از که تعریف کامل شد، تحقیق این است که بین این دو تا تعبیر، تعبیر محقق خراسانی مطابق با رأی محقق خمی و تعبیر علمین میرزای نائینی و سیدنا الاستاد در واقع با هم تطابق دارند. برای اینکه ما اگر میگیم فعلیت تلبس به همین دو کلمه که اکتفا نمی شود، باید یک بیانی باشد، یک نسبتی باشد تا این فعلیت تلبس با اون نسبت منطبق باشد. اگر نسبت نباشد فقط فعلیت تلبس که واقع نخواهد داشت. لذا نسبتی که در کار بود، محقق خراسانی می فرماید حال نسبت منظور ماست، یعنی اون حالی را که متکلم نسبت میدهد. در اون حالت نسبت که روز جمعه، جمعه گذشته دیروز، فل جمعت کان زیدون عادلن فل جمعت الماضیه، حالت نسبت شد. این حالت نسبت می‌فرماید اگر مطابق بود با حال تلبس حقیقت است. بنابراین محقق نائینی حال تلبس یعنی همین نسبت اگر طوری بود که تلبس فعلیت داشت حقیقت است. پس فعلیت داشت تلبس با حال نسبت تطابق داشت با حال تلبس در واقع یک چیز است. من مطلب خدا توفیق داد خوب کامل گفتم، انشالله که همتون گرفته باشید، اگر نگرفتید دیگه مطلب سنگین بود، اگر خوب نوشتید دیگه کامل بود. در نتیجه چه می شود؟ استادان علامه شیخ صدرا یک مسئله می گفتن که سه نفر دعوا داشت برای میوه خوردن، یکی عرب بود، یکی ترک بود، یکی فارس بود. عرب می گفت که من عنب می خوام، ترک می گفت من عزوم می خوام، فارس می گفت من انگور می خوام. اینا دعوا داشتن چی؟ همین جوری بود، نه خیر من عنب یخت عزوم، فارس می گفت انگور، نه من عنب نمی خوام. عرب می گفت ارید العنب، ما ارید انگور عزوم، عنب عنب. گرفتاری بود. فردی آمد سه زبان و بلد بود، گفت چه میگه؟ میگه عزوم، میگه انگور، میگه عنب. بندگان خدا همه تون یه چیز میخواهید، همونه که شما انگور میگید همون عنبه، همون عنبه که میگید در ترکیه همون عزومه. تام شد و رفت. بنابراین همون حالت نسبتی که شما میگید در واقع تطبیق میکند با همان فعلیت تلبس، منطقه با یک تفصیل. چه تفصیل؟ میگیم حالت نسبت با حال تلبس تطابق داشته باشد. چه میشود؟ میشود میگیم حقیقت است با وجود فعلیت تلبس. یعنی وقتی که نسبت داده می شود تلبس فعلیت داشته باشد. هر دو تعبیری است دارای یک واقعیت. شرح این بعد از که این نکته معلوم شد، یه توضیح مختصری درباره اقسام حال نسبت. تحقیق این شد که مطابق با رأی محقق خراسانی و محقق قومی، منظور از حال، حال نسبت هست و این حال نسبت به اعتبار زمان سه قسم است. یه مرتبه شما میگین زیدون کاتبون، حال نسبت شما ماضی است، روز جمعه. بعد میگین زیدون کاتبان، حال نسبت شما روز شنبه است که امروز. حال سوم میگین زیدون کاتبان، حال نسبت شما یک شنبه است که فردا باشه. این حال نسبته. حال نسبت خودش سه تا است، هر یکی هم سه تا حالت دارد، معلومه دیگه. هر یکی هم سه تا حالت دارد که می شود مجموع نه حالت. یک حالت شو بگم، دو تاشو شما کامل کن. مثلا گفتیم زیدون کاتبون فی یوم الجمعه، یوم الجمعه بود، حالت نسبت. حالا اگر زیدون کاتبون کاتب بود فی پنجشنبه میشه چی؟ من قضا انه المبدأ. اگر زیدون کاتب بود فی یوم الجمعه میشود فی ما تلبس بالحال، اگر زیدون کاتب بود فی یوم شنبه می شود زیدون حال نسبت می شود استعمال مشتق در ما سیعتی یا در مستقبل. اون دو تا حالتش هم همینطوری واضحه دیگه، نیازی به شرح ندارد. مجموعا می شود 9 قسم. هم در جنبندی منظور از حال نسبت است که شبه و اشکال هم ندارد و مطلب هم کامل و در حقیقت جمع بین آراء هم همین است. این مطلب کامل. فراز بعدی امر ششم محقق خراسانی می‌فرماید التحقیق انه لا اصل فی المسئله. می‌فرماید درباره مشتق اصلی نداریم. اصل کجا میاد؟ جایی که شک بکنیم. می‌فرماید اگر شک کنیم که مشتق حقیقت در خصوص است، یعنی خصوص مطلب است، یا حقیقت در عام هست، شک سفره برای اصله. می فرماید اصل نداریم، اصل عقلایی نداریم. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم اصل عدم خصوصیت، یعنی از عدم اختصاص به زبان حال، عام از زمان حال و زمان ماضی، اگر اصل عدم خصوصیت بگیم، اولا این اصل معارض است به اصالت عدم عمومیت. هر دو سابقه عدم دارد. اصالت عدم خصوصیت معارض است با اصالت عدم عمومیت. و ثانیاً خود این اصل اعتبار ندارد از دو جهت. میتونید بگید از کدام دو تا جهت؟ عاشق احمد آقای جایر آباد یا آقای زندی و آقای حسینی و
مصبت و دارستانی هم داشته باشد پشتوانه ندارد
دلیل
اعتبارش خاص نیست.
یه اشاره‌ای میکنید، عیب ندارم. تقریبا در حد اتحاد بودید، شما اتحاد یه ذره شکستید. برای شما بگم که از دو جهت این اصل قابل اعتبار نیست. یک، بنای عقلا ثابت نیست در باره اصالت عدم خصوصیت، که اصالت عدم خصوصیت یه پشتوانه ای داشته باشد مثل بنای عقلا. هرچی بنای عقلا نداره تا اصل بشه و اصل اقلائی. و ثانیاً اشکال دوم آقای محمدی، اشکال دوم چیه؟ آقای محمدی اشکال دوم، خب اشکال دومش اینه، اشکال دوم اینه که
زمان مرحومی نبود، شاید زمان مرحومی بلایت نبود، تأیید از طرف مرحومی در زمان این میباشد تأیید.
خب همون اولیه دیگه، همون اشکال اولیه که سیره یا پشتوانه ای نداشت. اشکال دومش رو روشن بود تقریبا. اشکال برای این اصل از عدم خصوصیت دو تا اشکال داره. اشکالش که گفتیم پشتوانه نداره، اشکال دیگه هم داره. خب اشکال دوم تعارض رو گفتیم،
اشکال استثناء که مصیبت میخواد دیگه منظور
چی؟
اشکال استثناء عجب که مصیبت هست.
اشکال دوم اینه که این استصحاب از عدم خصوصیت مثبت می شود، از عدم خصوصیت بر خود عدم خصوصیت که اثر ما مترتب نیست، عدم خصوصیت عمومیت ثابت می کند، لازم نفی خصوصیت می شود چیه؟ اثبات عمومیت. پس اصل مثبت می شود، بنابراین اصل عقلایی در کار نیست. اما می فرماید اگر بگیم ترجیح با عموم است، یعنی ترجیح با مشترک معنوی است نسبت به حقیقت و مجاز، اگر عام باشد مشترک معنوی است، اگر برای خصوص ما تلبس باشد حقیقت و مجاز دیگه، در حال حقیقت در ما مزا مجاز. اگر بگیم اشتراک معنوی ترجیح دارد بر حقیقت و مجاز، به خاطر چه؟ به خاطر غلبه، که غلبه با اشتراک است. می فرماید این قول قابل التزام نیست. چرا؟ صغرویان و کبرویان. اما صغرویان غلبه ثابت نیست، بلکه گفته می شود غلبه با مجازه، غلبه با اشتراک نیست. و ثانیان غلبه اعتبار ندارد، اغلب بودن اعتباری نیست. بنابراین ترجیحی که اینجا آورده است یادمان نرد. من در سنین اوائل جوانی که کفایه میخواندم در یادداشتام اینجا اشکال کردم که بحث از اصل ترجیح اینجا چرا مطرح کرده است محقق خراسانی. الان که دندون عقل هم در آمده میگیم که یک نکته استطرادی گفته است در جهت رفع شک. ما الان در ظرف شک هستیم، دنبال اصل میریم، اصل اگر نبود نکته استطرادی زمینه دارد برای رفع شک. کار دیگه میتونیم میگیم ممکنه ترجیح، دیدیم ترجیح به جایی نرسید. اما اصل عملی می فرماید اصل عملی جا دارد. اگر شک در تکلیف بکنیم قبل از صدور امر می شود مجرا مجرای چی؟ براءت. اما اگر شک در تکلیف باشد بعد از صدور امر و رسیدن امر می شود جای استصحاب. به عبارت کوتاه اگر شک در حدوث بکنیم مجای براءت، و اما اگر شک در بقا بکنیم مجای استصحاب است. بیان ایشان درباره اصل کامل شد. عنایت کنید، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات همان جلد یک صفحه 270، اعتداش 274 75 بود، الان میشه 276 و 77 و 78. می فرماید که اما مسئله اصل که محقق خراسانی می فرماید که جاری نیست درست است، ولی که شرحی که می داد قابل التزام نیست، برای اینکه اصل یعنی اصل درباره وجوب و عدم وجوب، به عبارت دیگر اصل عملی که فرمودن شک در حدوث اگر بود براءت، اگر شک در وقوع بود استصحاب، این شرح قابل التزام نیست، برای اینکه اصل به هیچ وجه جاری نمی شود. اما در صورتی که شک در حدوث باشد که معلوم، شک در حدوث که نیست، اما در صورت شک در بقا اصل جاری نمیشد. چرا؟ برای اینکه شبهه حکمیه است. این نقطه یادتون داره، مشهور میگویند، اینا رو حفظ کنید که یادتون داره، مشهور میگویند که استصحاب در شبهه حکمیه جاری است، اما مسلک تحقیق میگه که استصحاب در شبهه حکمیه معارض است با استصحاب عدم جهل. احسن تو اینا رو در حافظتون دو تا چهار تا حفظ کنید. میفرماید مضافاً بر این، اگر ما تنزل کنیم بگیم استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری هست، اون شبهه حکمیه هست که مفهوم معین باشد، مثل اینکه شک بکنیم در نجاست آبی که متغیر بود به اوصاف نجاست، بعد از رفع تغییر شک بکنیم مفهوم معلومه، تا اونجا تغییره، الان تغییر نیست، ابهام نداره مفهوم. اینجا که شک میکنیم مفهوم که معین هست، استصحاب جاری است، استصحاب نجاست. و اما جایی که شبهه حکمیه همراه باشد با تردید در مفهوم، باز این جمعه یادتون نرد، شبهه حکمیه و مفهومیه دوتا نیست، اما خاص من مجال، البته یعنی شبهه مفهومیه با شبهه حکمیه قابل جمع هست. شبهه شما جوانه، شبهه حکمیه با شبهه مفهومیه قابل جمع هست، میتواند شبهه حکمیه مفهومیه باشد، در این صورت استصحاب جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ اینا دیگه یادتونه دیگه، من تا تکرار کنم. چرا تکرار؟ چون اصل این پیچ تندیه، من مرتب گفتم در ذهن شما هست، ولی اصلش جای معقدیه، خوب محکم حفظ کنید. چرا در شبهه مفهومی استصحاب جاری نمیشد؟ به جهت اینکه اولا شبهه مفهومی رو براتون معنا کنم، شبهه مفهومی معنای مستصحب در ابهام، در ابهام است بین اقل و اکثر، بین توسعه و تزییق. این مفهوم مستصحب مردد است بین توسعه و تزییق، هر کجا شک بین توسعه و تزییق معنا داشتیم، شبهه مفهومی است. این یاد من دارم. بنابراین در شبهه مفهومی استصحاب جاری نمی شود، نه استصحاب موضوعی، نه استصحاب حکمی و نه استصحاب موضوعی. اما استصحاب حکمی برای اینکه در شبهه مفهومی وحدت بین قضیتین محفوظ نیست، قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوک است. و اما استصحاب موضوعی جاری نیست، برای اینکه در شبهه مفهومی شک در بقای موضوع وجود ندارد. امر دائر است بین اینکه مفهوم این اقل باشد یا این اکثر. اقل قطعا موجود است، اکثر قطعا موجود نیست، پس شک در بقا وجود ندارد. مثالش رو که بزنم کامل میشد. مثال معروف، معروف مغرب شرعی استتار قرص هست یا ذهاب خمره مشرقیه. اینجا استتار قرص شده است، استصحاب جا ندارد، استصحاب حکمی جا ندارد که وجوب روزه را یا وجوب صلات عصر را استصحاب کنیم. چرا؟ چون که روز قبل از استتار یک قضیه بود، الان استتار شده فرق کرده. قضیه متقنه که خود روز بود با قضیه مشکوکه که الان هست، دو قضیه است. پس وحدت بین قضیات های وجود و اما در
حساب شک بیقین وجود نیست.
بله. و اما استصحاب موضوعی نمی شود که آیه علیزاده حفظ. چرا؟ ما الان این جا میخوایم شک در بقا درست کنیم. شک در بقای روز، شک در بقا، شک در بقا، چجوری شک در بقا؟ استتار قطعیست، شک در بقا یعنی شک در بقای مستصحاب، استتار قطعیست، تحقق دارد، ذهاب قطعا نیامده و شک در بقا نیست. استصحاب موضوع کی میشد؟ شک در بقا موضوع. ما شک در بقا موضوع نداریم. پس در حافظه من سپردیم استصحاب در شبهه مفهومیه حکمیه جاری نمیشود. وحدت قضیت های وحدت بین قضیت های محفوظ نیست. استصحاب مفهومی در شبهه مفهومیه موضوعیه جاری نمی شود که شک در بقا نداریم. بنابراین استصحاب در این مورد جاری نیست، چون ما شک داریم که شک داریم که معنای مشتق این حد اقله یا این حد اکثره. شبهه مفهومی است. در شبهه مفهومی استصحاب جاری نمی شود. برای سلامتی آرمان زمان شادی روی حضرت زینب صلوات خط کنیم.